و بازارهای هدف آن ارسال شده است. و گفته پور عابد، جابجایی کالاهای صادراتی ایران و افغانستان در 10 ماه گذشته با ناوگان حمل و نقل نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل 21% افزایش داشته است. انواع مصالح ساختمانی، سیخ گل، پترول و یکی از مسائلی که مقامات دو کشور جمهوری اسلامی ایران و افغانستان همواره بر آن تاکید دارند، گسترش روابط و مناسبات در بخش‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، تجارتی و ترانزیتی است. در بخش تجارت و ترانزیت هم از مسیرهایی که روی آن تاکید و سرمایه گذاری شده و کار آن هم در حال تکمیل است، راه آهن خواف هرات است که در حال حاضر تا منطقه روزنک هرات فعال شده است. مقامات دو کشور بر استفاده تاجران از این مسیر ریلی برای رونق آن تأکید دارند. اما فعالان بخش حمل و نقل می گویند با وجود این که حمل و نقل ریلی معمولاً ارزان‌تر از دیگر راه‌های حمل و نقل است، هزینه حمل و نقل از طریق راه آهن خواف هرات تفاوت چندانی با حمل و نقل زمینی ندارد که مسئولان دو کشور باید برای کاهش آن تلاش کنند. دعوت می‌کنم اظهارات شراقا حبیبی، کارشناس اقتصادی و فعال حوزه حمل و نقل بین ایران و افغانستان را در این زمینه بشنوید.
هیچ کار اقتصادی و فعالیتی که برای تجار و همچنین شرکت‌های تولیدی مطرح است بدون حمل و نقل امکان نداره. یکی از بحث‌های مشترکات بین ایران و افغانستان در بخش حمل و نقل واقعا چالش‌ها و مشکلاتی که موجود هست و متاسفانه گرچه که اقداماتی صورت گرفته اما بسیار کمه. در بحث حمل و نقل ریلی واقعا انتظارها و امیدها بسیار بیش از ای بود برای ما که بخش سکتور خصوصی از دو دولت. در زمان جمهوریت 2 بار راهن هرات خواف افتتاح شد، در زمان امارات هم حال چند وقت میشه نزدیک به 2 موسم ما میشه که راهن هرات خواف تقریبا آماده شده و تشویق میکنم، ترغیب میکنم چی وزارت صنعت معدن تجارت و چی دستگاه و نهادهای خصوصی که مردم از این حمل نقل استفاده کنند. حمل نقل ریلی به تمام دنیا ارزان ترین حمل نقل، اما متاسفانه به علت ناهماهنگی هایی که وجود داره، بحث تعرفه هایی که مثلا وزارت فواید عامه میگیره مثلا تن 4 دلار یا از اینهای جانبی که داره در بحث تشریفات گمرکات، در بحث اجاره قطار و واگن و لوکوموتیو، وقتی تمام این قضایا ریز میبینی متاسفانه آنچنان که باید قیمت تغییر نکرده و قیمت حمل نقل ریلی با قیمت حمل نقل زمینی هیچ تفاوتی نداره یا اگر تفاوتی داره تفاوتی بسیار ناچیزه و بخش خصوصی و سکتور خصوصی و کسایی که صاحب کالا هم ترجیح میدن به خاطر تسری بودن حمل نقل خو از حمل نقل زمینی استفاده کنند و گرچه به خاطر حیات این راهن استراتژیک که بخش خصوصی و سکتور خصوصی امیدوارم که با حمایت از این ریل لاقل بتانن آینده انشالله این هزینه با هماهنگی های بهتری که بین دو کشور راه اندازی بشه و سکتور خصوصی هم همچنین اقدامات عملی اجرایی انجام بشه بالاخره هزینه مناسب تر باشه. بازم سکتور خصوصی همین حال بعضی از دوستان ما در بخش سیمان که دارن کار میکنن در بخش های دیگه دارن از این به خاطر حمایت از این ریلی که منفعت اقتصادی داره و منافع ملی دوستان ما دارن به خاطر حمایت از این خط راهن دارن از اون خط استفاده میکنن.
رئیس مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت طالبان در بازدید از دفتر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در کابل خواستار افزایش همکاری رسانه‌ای طرفین شد. نعیم الحق حقانی از مسئولان و دست‌اندرکاران دفتر صدا و سیما در کابل خواست تا در تهیه اخبار حقایق را در نظر گرفته و تصویر واقعی افغانستان را به جهانیان ارائه کنند. بهنام یزدانی مسئول دفتر صدا و سیما در کابل نیز در این دیدار از مسئولان مرکز اطلاعات و رسانه‌های طالبان خواست در گسترش سطح تعامل و همکاری میان رسانه‌ها و ادارات دولتی تلاش بیشتری کنند. دعوت می‌کنم بخش‌هایی از اظهارات آقای یزدانی را بشنوید که در این زمینه در گفتگو با ما داشت.
سلام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو دری. مولوی نعیم الحق حقانی رئیس مرکز رسانه حکومت سرپرست افغانستان به همراه معاونشون و کارشناسان از دفتر صدا و سیما در کابل بازدید کردند. بازدید و البته یک نشستی بود که در فضای بسیار خوبی برگزار شد و احساس من اینه که یه نوید همکاری رسانی خوبی رو در آینده بین دو کشور میده. و در مجموع صحبت های ایشون این بود که گفت که ما به این دفتر اومدیم هم برای خدا قوت بگیم و همین که تشویق کنیم در ادامه راهی که ما در پیش داریم. در ارتباط با این موضوع گفتن که ما از صدا و سیما خاطرات خوبی داریم. قطعا هم یکی از صحبتاش این خاطرات خوب حتما مربوط میشه به رادیو دری، چون ایشون اهل غرب افغانستان هستن و هرات، و خب در اونجا هم خدا شکر رادیو دری برد خوبی رو داره. ما آخرین تولیداتی که در دفتر داشتیم به ایشون نشون داریم که در ارتباط با چه موضوعاتی داریم کار میکنیم. خب اینجا دفتر خبرگزاری صدا و سیما هست، پرس تی وی، العالم، آی فیلم 2، سحر افغانستان، همه اینا فعال هستن و مورد استقبال ایشون قرار گرفت. البته اونطور که متوجه شدم برنامه‌هایی که بخش‌های مختلف صدا و سیما تهیه می‌کرده و پخش می‌کرده رصد می‌کرد و ما هم پیشنهاداتی به ایشون داشتیم، از جمله این که تفاهم‌نامه‌ای بین دفتر صدا و سیما و مرکز رسانه حکومت به امضا برسه، که از جمله از توانمندی‌های مرکز گفتیم. در ارتباط با تبادل تولیداتی که داریم صحبت شد، در ارتباط با اینکه سوژه های مشترکی که میتونیم با هم کار کنیم، در ارتباط با آموزش عوامل خصوصا در فضای مجازی میتونیم چه کارهایی انجام بدیم، یا در ارتباط با اعزام و پذیرش هیئت و نمایشگاهایی که خود سازمان صدا و سیما برگزار میشه، پیشنهادهایی بود که به ایشون داده شد و واقعا هم مورد استقبالشون قرار گرفت و دعوت کرد از همه عوامل صدا و سیما که در اینجا هستن، در واقع از مرکز رسانه ها بازدید داشته باشیم و همچنین از تلویزیون ملی افغانستان که انشاءالله این در برنامه های آتی ما هست که حتما انجام خواهد شد. اونطور که ایشون میگفتن تولیدات صدا و سیما رو در بخش های مختلف در رادیو و در شبکه های مختلف تلویزیونی داریم، حالا خبری یا برنامه های دیگه ای که تهیه میشه، گفتش منطبق با واقعیت های موجود افغانستان هست و از این که در واقع ما واقعیت های افغانستان رو انعکاس میدیم ایشون هم تشکری داشتن. و یک کار دیگه هم ما بهشون پیشنهاد داریم در ارتباط با سوژه های مشترک، مثل در واقع جنایت آمریکایی ها که خب در 20 سال در افغانستان چه کارهایی که در واقع انجام دادن کار کنیم، و ایشون هم در این باره قول مساعد دادن. یک صحبت های ما داشتیم در ارتباط با چگونگی دسترسی به اطلاعات. خب میدونید که در افغانستان مخصوصا در این 3 سال و نیم اخیر خب فضا به نوعی با آمدن طالبان تغییر کرده و یک سری چالش هایی هستش در دسترسی به اطلاعات. اینها رو با ایشون در میان گذاشتیم و قرار شد که خب با مسئولان حکومت سرپرست افغانستان از جمله وزارت خارجه، اطلاعات و فرهنگ صحبت هایی داشته باشه.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام نیز به نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794717144 است که با این شماره از طریق پیام رسان تلگرام هم می توانید پیام ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. اینجا استودیوی خبر رادیو داری و بنده شجاعی هستم. رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در کنگره گفت فردی که مسئول انفجار میدان هوایی بین‌المللی کابل بود را توقیف کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نطق خود در کنگره گفت 3.5 سال پیش داعش 13 عسکر آمریکایی و صدها تن دیگر را در میدان هوایی کابل کشت، اما فردی که مسئول انفجار میدان هوایی کابل بود را توقیف کردیم. ترامپ در این سخنرانی از دولت پاکستان برای کمک در توقیف این مهاجم که او آن را هیولا خواند سپاسگزاری کرد. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با تماشای خروج آمریکا از افغانستان آن را برای خود یک فرصت دید. در همین حال کش پتل رئیس اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI با تایید این خبر گفته است که این اداره و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA این فرد را شب گذشته تحویل گرفتند. او در حساب خود در ایکس نگاشته است: همانطور که رئیس جمهور ترامپ با تازگی اعلام کرد، می توانم گزارش دهم که امشب FBI، DOJ و CIA یکی از تروریست های مسئول قتل 13 عسکر آمریکایی در دروازه آبی هنگام عقب نشینی فاجعه بار از افغانستان را تحویل گرفتن. پتل افزوده است که با این اقدام عساکر آمریکایی و خانواده هایشان یک قدم به عدالت نزدیک تر شدند. والی ننگرهار استفاده از روپیه پاکستان را در معاملات تجاری این ولایت به طور کامل ممنوع کرد. محمد نعیم آخوند والی ننگرهار در دیدار با مسئولان این ولایت دستور داد استفاده از پول پاکستان در معاملات تجاری ممنوع شود و معاملات با روپیه حتی به صورت محدود نیز انجام نگیرد. وی تأکید کرد اقدامات فوری برای ممنوعیت کامل روپیه پاکستان و رواج افغانی در این ولایت انجام شود. این در حالی است که همکنون در ولسوالی های شینوار، سپینغر، آچین، لالپور، مومندره، نازیان و دوربابای ولایت ننگرهار هنوز به صورت محدود از روپیه در معاملات تجاری استفاده می شود. طالبان پیش از این نیز با انتشار بیانیه اعلام کرده بود با توجه به شرایط اقتصادی کنونی افغانستان و منافع ملی این کشور، استفاده از ارزهای خارجی در سراسر افغانستان ممنوع است و در معاملات باید از پول ملی این کشور یعنی افغانی استفاده شود. با گفته مسئولان اداره آبرسانی و فاضلاب در ولایت شرقی افغانستان، در سال جاری برای هزاران خانواده در شهر جلال آباد آب آشامیدنی صحی فراهم شده است. محمد آصف شینواری گزارش می‌دهد.
مسئولان اداره ابرسانی و فاضلاب در ولایت شرقی میگوید در سال روان برای هزاران خانواده در شهر جلال آباد آب آشامیدنی صحی را فراهم نموده است. به گفته مسئولان با در نظر داشت نیازمندی ها در آینده نزدیک کار احداث شبکه های جدید ابرسانی را در شهر جلال آباد آغاز خواهد نمود. مولوی یار محمد محمدی رئیس ابرسانی و فاضلاب ولایت شرقی در یک نشست خبری در شهر جلال آباد گفت در سال روان برای بیش از 10,000 خانواده در شهر جلال آباد 140,000 متر مکعب آب آشامیدنی صحی را توزیع نموده که بابت آن مبلغ بیش از 21 میلیون افغانی عواید جمعوری و به خزانه دولت واریز نموده است.
او د دغه پاکو صحیح د وبونه مونږ ته په دې کال کې 21 میلیون افغانی هم خپل خزانه ته تحویل کړی دي.
این در حالی است که شهروندان جلال آباد میگوین انطوری که نزبندی شهروندان است آب آشامیدنی صحی برایشان نمیرسد. به گفته آنان پول بیشتری صرفه آب از آنها مطالبه میشود، اما آب به اندازه کافی برایشان داده نمیشود.
او به پاغه شکل باندې چې څنګه بیل راشي یا په کومه اندازه چې باید خلکو ضرورتونه پیره فشي سونځي حل شي پاغه اندازه نه دي.
در این حال مولوی یار محمد محمدی هم میپذیرد که شبکه ابرسانی جلال آباد کې چندین دهه قبل سخته شده دوره استهلاک به پایان رسیده است. وی میگوید در آینده نزدیک کار احداث شبکه جدید ابرسانی را در شهر جلال آباد آغاز خواهد نمود. رئیس ابرسانی و فاضلاب به ولایت شرقی گفت کفر نمودن چاهای عمیق را در شهر جلال آباد مانع قرار داده و در صورتی که نیاز دیده شود بعد از تایید تیم تکنیکی اداره ابرسانی اجازه آن داده می شود. به گفته موصوف برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست در آینده نزدیک برای تصفیه فاضلاب چاهای سیبتی که بلند منزلهای تجارتی و رهایشی در شهر جلال آباد در 3 نقطه بیرون از شهر مراکز تصفیه فاضلاب را اعمار خواهد نمود. مولوی یار محمد محمدی به شهروندان جلال آباد اطمینان داد که از پایین رفتن سطح آب زیر زمین و خشک شدن منابع آب نگرانی وجود ندارد و آنها در سال آینده برای خانواده های بیشتر ساکن در شهر جلال آباد آب آشامیدنی صحی را فراهم خواهد نمود. مسئولان اداره ابرسانی و فاضلاب در ولایت شرقی در حال از عدم کمبود آب زیر زمین اطمینان می‌دهد که افغانستان یکی از کشورهای متضرر شده از تغییرات اقلیمی بین‌المللی می‌باشد و یکی از اضرار آن پایین رفتن سطح آب زیر زمین و کمبود آب آشامیدنی می‌باشد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
اجلاس سران عرب طرح مصر برای بازسازی غزه را تصویب کرد و خواستار استقرار نیروهای حافظ صلح در این منطقه شد. سران کشورهای عربی شرکت کننده در اجلاس اضطراری سران عرب که شب گذشته در قاهره برگزار شد، در بیانیه پایانی خود طرح مصر برای بازسازی باریکه غزه را تصویب و بر اهمیت حفظ غزه و کرانه باختری تحت حاکمیت یک پارچه تاکید کردند. در این اجلاس بر اولویت تکمیل آتش بس در غزه که با چالش بزرگی مواجه است تاکید شد. در بیانیه پایانی اجلاس سران کشورهای عربی با اشاره به اینکه طرح مصر ارتباط بین کرانه باختری و باریکی غزه را حفظ می کند تاکید شده است که صلح گزینه راهبردی اعراب است. در این بیانیه همچنین بر موضع اعراب در مخالفت با تلاش برای کوچ اجباری فلسطین تحت هر نامی تاکید شده است. سران کشورهای عربی در بیانیه پایانی اجلاس فوق‌العاده خود همچنین بر چشم‌انداز راه حل دو دولتی تاکید کردند. در این بیانیه بر امکان یافتن جایگزینی واقع‌بینانه برای کوچ اجباری مردم فلسطین تاکید شده است. بیانیه پایانی نشست سران کشورهای عربی از ترسیم مسیر جدید برای یک زمینه امنیتی و سیاسی در باریکی غزه صحبت کرد و از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست تا نیروهای حافظ صلح بین المللی را در آنجا و همچنین در کرانه باختری مستقر کند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در اجلاس اضطراری سران کشورهای عرب در قاهره خواستار کاهش تنش فوری شد و غزه را بخش جدایی ناپذیر کشور مستقل فلسطینی دانست و تاکید کرد کمک های بشر دوستانه قابل مذاکره نیست و باید بدون مانع ادامه داشته باشند. گوترش در ادامه افزود غزه باید بخش جدایی ناپذیر از یک کشور مستقل، دموکراتیک و مستقل فلسطینی باقی بماند و نباید قلمرو آن کاهش یابد یا انتقال اجباری جمعیت آن رخ دهد. غزه و کرانه باختری از جمله اورشلیم شرقی باید از نظر سیاسی، اقتصادی و اداری توسط مقامات فلسطینی متحد شوند و توسط مردم فلسطین پذیرفته و حمایت شوند. سخنگوی سازمان ملل متحد هم درباره پیامدهای ویرانگر برای باریکی غزه به دلیل ادامه بسته بودن مرزها و امدادرسانی به مردم غزه ابراز نگرانی کرد. استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل متحد در مورد کرانه باختری اشغالی تاکید کرد که عملیات نیروهای اسرائیلی در اردوگاه آوارگان جنین ادامه دارد و به بخش شرقی شهر جنین گسترش یافته و منجر به کشته شدن و ایرانی ها و آوارگی های بیشتری شده است. جنبش حماس بسته نگه داشتن گذرگاه های باریکی غزه سوی رژیم صهیونیستی برای سومین روز متوالی را محکوم کرد و آن را تشدید نقض توافق آتش بس و یک جنایت جنگی آشکار دانست. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس دیروز در بیانیه و در آستانه آغاز نشست سران کشورهای عربی در قاهره اعلام کرد تداوم بسته ماندن گذرگاه های باریکه غزه از سوی رژیم صهیونیستی و جلوگیری از ورود کمک های بشر دوستانه و کالاها نقض آشکار توافق آتش بس و اقدامی جنایتبار در حق افراد ملکی فلسطینی است. حماس در این بیانیه تأکید کرد که این اقدام تلاشی هدفمند برای گرسنه نگاه داشتن افراد ملکی و تشدید بحران انسانی در غزه به منظور تحقق اهداف سیاسی است. جنبش حماس در این بیانیه از سازمان ملل، نهادهای حقوق بشری و جامعه بین الملل خواست تا به سرعت برای توقف این اقدامات غیرقانونی و مجازات سران رژیم صهیونیستی به عنوان جنایتکاران جنگی اقدام کنند. این جنبش فلسطینی در این بیانیه همچنین بر لزوم تحمیل فشار بین المللی جهت ورود فوری کمک‌های بشردوستانه، تجهیزات پزشکی و ملزومات ضروری به باریکی غزه تاکید کرد. سخنگوی نیروهای مسلح یمن از سرنگونی یک فروند پهپاد MQ-9 آمریکا در فراز آسمان ولایت الهدیده واقع در غرب این کشور خبر داد. سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که پدافند هوایی این کشور موفق شد یک فروند پهپاد آمریکایی MQ-9 نقص کننده حریم هوایی یمن را که در حال انجام ماموریت‌های خصمانه در حریم هوایی ولایت الهدیده بود سرنگون کند. سرتیپ یحیی سری افزود این 15مین پهپاد است که پدافند هوایی نیروهای مسلح یمن در نبرد فتح موعود و جهاد مقدس در حمایت از غزه و لبنان موفق به سرنگونی آن شده است. سخنگوی نیروهای مسلح یمن با تاکید بر اینکه نیروهای مسلح یمن با انجام ماموریت‌های دفاعی خود برای مقابله با هر گونه تجاوز به کشور از جمله رصد و پیگیری تحرکات خصمانه در دریای سرخ و دریای عرب ادامه می‌دهند، بر آمادگی کامل این نیروها برای مقابله با هر گونه تحولات در مرحله بعدی تاکید کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نخستین سخنرانی خود در دور دوم ریاست جمهوری خود با مخالفت‌ها و هو شدن از سوی نمایندگان دموکرات مواجه شد و یکی از نمایندگان دموکرات نیز از سخنرانی او اخراج شد. نمایندگان دموکرات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را در ابتدای سخنرانی هو کردند و رئیس مجلس نمایندگان و مسئولان امنیتی کنگره دستور داد تا اعضای دموکراتی که سخنرانی ترامپ را مختل کرده بودند از سالن بیرون کنند. در این هنگام گارد الگرین نماینده دموکرات کنگره از سخنرانی ترامپ اخراج شد. این در حالی است که مارجری تیلور گرین همین اقدام را با جو بایدن رئیس جمهور پیشین دموکرات آمریکا انجام داد و اخراج نشد. تعدادی از قانونگذاران دموکرات تصمیم گرفته بودند در سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در کنگره شرکت نکنند و این آخرین نشانه از مخالفت حزبی با ترامپ بود. ماموران در جلسه کنگره سعی داشتند مانع الگرین شوند که هنگام سخنرانی ترامپ ایستاد و در حالی که عصایی را در هوا تکان می‌داد سر ترامپ فریاد کشید. بعد از آن که الگرین از جلسه اخراج شد، نماینده دموکرات سر یک نماینده جنجالی جمهوری خواه به نام مارجوری تیلور گرین که یک کلاه قرمز مگا با عنوان آمریکا را دوباره عظمت بخشیم به سر داشت فریاد زد کلاهت را بردار. ترامپ بعد از آن شروع به انتقاد از نمایندگان دموکرات حاضر در جلسه کرد و به جو بایدن با عنوان بدترین رئیس جمهور تاریخ آمریکا حمله کرد. رئیس جمهوری آمریکا گفت مطلقاً هیچ چیزی وجود ندارد که بتوانیم بگوییم تا آنها را خوشحال کنیم یا بیستند یا لبخند بزنند یا تشویق کنند. ترامپ افزود وضعیت غم‌انگیز است و نباید اینطور باشد. برای خوبی کشورمان بیایید با هم کار کنیم و واقعاً آمریکا را دوباره عظمت دهیم. عزیزان شنونده، در آخرین بخش خبری خدمت شما اعلام میکنم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل در ساعت 12:04:37 به وقت پایتخت افغانستان هست. از همه شما التماس دعا داریم.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو. صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا به بزم غزل های عاشقانه ببر، به یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شب های جاودانه ببر.
ایران صدا
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری.
وقتتون بخیر باشه همراهان ارجمند. سپاسگزاریم که همچنان با رادیو خودتان رادیو دری همراه هستید و ساعت 10:15 دقیقه وقت افغانستان رسیدیم. از خانواده ارجمند و گرامی و دوستداران برنامه زنده با زندگی دعوت میکنیم با این برنامه همراه شوند.
زندگی کنیم به همین آسانی. برای آرامش
با گذشت، بدون افسوس گذشته،
فردا روز دیگری است، همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنگیست، زندگی بایست، امام جای همه ما میپوید.
زنده باد
زندگی، زندگی، زندگی منی تو، زندگی، زندگی چرا نمیشه بی تو.
زنده باد
زنده باد
زندگی،
زنده باد زندگی.
به نام خدا، او که خان نعمتش گسترده است. از پس این کوه ها خورشید را دعوت کنیم، بی دلیل و بی بهانه عید را دعوت کنیم. تشنگی از پا در آورده تمام باغ را، مژده آبی دهید و بید را دعوت کنید. سلام با شما خورشید پال ها، شما که در جستجوی روشنایی ها شب را سحر کردین، درود و سلام و وقت بخیر ما را بپذیرین.
السلام
علیکم، خوب
هستید؟ سلامت باشید.
سلامت باشید. سلام علیکم.
السلام
علیکم. علیکم السلام. السلام علیکم. علیکم السلام. السلام علیکم. علیکم السلام. السلام علیکم. علیکم السلام. السلام علیکم. علیکم السلام.
خوشحال هستیم از حضور شما که به شادابی باغ زندگی رونق میته. شمایی که مدام فکر میکنین و میاندیشین و رفتارهایتان انتخاب شده است، کلامتان انتخاب شده است، دل به طبیعت دادین، دل به آب و زمزمه میکنین و میگین چیست در زمزمه مبهم آب.
افغانستان سرزمین عشق و زندگی است و مردمانش هم عاشق و پرتلاش. در خورشان یک زندگی خوب، حس و حال خوب و حال خوش است. حال خوش برتان آرزو میکنیم. چهارشنبه 15 هوت یا اسفند 1403 و همکاران ما با مهر در کنار شما هستند. زینب بیات هستم، مجری برنامه. تهیه کننده وحیده حسینیان. دستیار تهیه پری موسوی. صدا بردار علیرضا احمدی. نویسنده نصیر مجاب. کارشناس برنامه رقیه حسینی. دیگر کارشناس ما، کارشناس امور دینی خانم زهرا حسینی، متخصص بیماری های عفونی دکتر محمد نبی احمدی در بخش پزشک ما و گزارشگر برنامه شیما وفا از هرات. به به مهمانی، مهمانی و اصلا خود کلمه مهمانی دل آدم را باز میکنه و به خصوص که مهمان ضیافت الهی باشی. دعوت هستیم به مهمانی و این جمله را کامل میکنیم که دعوت کنیم به
ماهی که ما باید خودمونا، یعنی در واقع تمام گناهان درون خودمون رو خالی بکنیم و دیگه اونو فکر نکنیم، وجودمون رو خالص و پاک برای خدا بکنیم، چون ما در این ماه در واقع مهمان خداوند میشیم، به پیشگاه خداوند در محضر خداوند حضور میابیم و باید دل و چشمون پاک باشه، باید افکارمون خالی از گناه باشه و همه خوبی ها و تمام نیکی هایی که در جهان در شده رو ما تو مغزمون بگنجانیم و فقط برای مردم باشیم، یعنی به اونا کمک بکنیم. در این ما دعا کردن بسیار بسیار مفید هست، یعنی هر چه ما دعا بکنیم چون مهمان خداوند هستیم حتما برآورده خواهد شد. ما باید سعی بکنیم که علاوه بر دعا کردن بتونیم کارهای مفید دیگر انجام بدیم.
ارتباط بگیرین با برنامه خودتان زنده باد زندگی.
We'll be right back.
خب پیامک بفرستین در افغانستان به شماره 0794-717144، در ایران 3800-226 parstoday.ir/ در این نشانی سایت ما، نشانی اینستاگرام و فیسبوک ما @radiodarimashhad، شماره مخصوص زنده باد زندگی 0905300-689.
زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی.
من که تو را بسیار دوست دارم.
زنده باد زندگی.
خب با شما دوستان عزیز هستیم، زنده و مستقیم از رادیو دری، برنامه زنده باد زندگی. زندگی که میگیم نعمت بزرگی است، یک موهبت که خدای مهربان با ما و شما بخشیده. و وقتی که پای صحبت پدرکلانها و مادرکلانها میشینی، چقدر اینمی جمله را ازشان میشنوی که بچیم اینمی زندگی یک نعمت است، سلامتی و جان جوری یک نعمت است و این خدا را شکر گفتن از زبانشان نمیفته. هرچند که سختی های زیادی را گذراندن، اما در دل همه سختی ها کلی شیرینی ها را پیدا کردن. با اون نگاه خاصشان، نگاه محبتشان، گلها را دیدن، گلهایی که در لابلای همه خارها رویده. خب شما بگوین که چقدر خانه پدرکلان و مادرکلان مهمان شدین، مهمانی رفتین یا اونا را دعوت کردین، به دیدنشان رفتین و از این روزهای عزیز، از لحظات عزیز رمضانی که در این مهمانی بزرگ خودتان هم یا مهمان شدین و مهمانی رفتین.
در واقع تزکیه نفس میشه، انسان پاک میشه، انسان عادتهای خوبی در امارت در واقع تمرین میکنه، برای خود پیدا میکنه، بیشتر با مردم همکار میباشه، صبر و شکیبایی را پیشه میکنه، مهربان میبوده باشه و بیشتر به دستگیری مردم که در بقیه ما هم انسان باید یک رسالت انسانی است که به دستگیری با مردم داشته باشه، برای خود عادت میته، دروغ نمیگوید، فریبکاری را نمیکنه، تظاهر ریا نمیداشته باشه، صفتهای ناپسندی که در وجودش هست اونها را از بین میبرد، به جایش به چیزهای خوبی را جاگزین میکنه و اینها میتونن که از این ماه مبارک رمضان در واقع به یک انسان بسیار خوب، یک انسان بسیار با عزت نفس، با تزکیه نفس میتونه انسان خودش را تبدیل بکنه و در این ما بیشتر چیزهای را در واقع انسان می آموزد.
خب خوشحال هستیم که هستین، صدایتان را می رسانین و مهمان سفره وسیع و بیکران الهی هستین. پدرکلانتان کلگی را مهمان کرده. به 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 به، مهمانی پدرکلان جان، گفته که کلگیتان بیاین، همه بیاین، اولادارم بیارین، بخصوص همون نواسگه که شیرینه مره. و گفتن که زمنان همه موبایلایتان هم بانین یک گوشه، یک سبد مانده و گفته که موبایلایتان یک گوشه بانین که قرار است که چهره به چهره همدیگه را ببینیم، لبخند بزنیم به همدیگه، حال همدیگه را خوش بسازیم، قصه کنیم، خاطره بگوییم از کودکی ها و از سیر و سفر و چکرها، گل گفتنها و گل شنیدنها، ضرب المثلها، چیستان، معما، بازی فکری. به 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 به، پدرکلان چه ترتیباتی دیده با مادرکلان جان نازنین که گل خانه است و لحن شیرینش دل ما را گرم میکنه. دعوت به مهربانی، دعوت به صمیمیت که در لابلای فشار روزمرگی های زندگی گم نشویم. و حالا در مهمانی خدا قرار است که افطاری بریم خانه همدیگه و از این سفره بزرگ و رحمت خداوند بهرمند شویم و برکت بگیریم. خب با شما دوستان عزیز هستیم. نوشتن که دعوت شدیم به خانه یکی از بستگان، به به افطاری هم هست، افطاری خورده میشه، چای و میوه هم آورده میشه، خسته و پسته هم مهیاست و شما فکرتان میره یک طرف خانه، یک طرف اتاق که یک کتابخانه با قامتی استوار ایستاده، با صدای بلند گفته میشه که بفرمایین کتاب، و هم همه مهمان ها قد میشه و با تعجب منتظر ادامه گپ شما هستند. گپ شما کار خدا میکنه. چند نفر میخیزن طرف کتابخانه میرن و کتاب های مورد علاقه خدا بر میدارن و سعی میکنن. به به چه مهمانی، مهمانی از جنس کتاب، مهمانی از جنس خواندن، آگاه تر شدن. آفرین آفرین، چقدر خوب بود، چقدر لذت بخش بود. بریم به شهر هرات و بشنویم از شیما وفا.
بانوی عزیز سلام بر شما، روزتان بخیر، صبح خوبی را آغاز کرده باشین از برنامه زنده باد زندگی با موضوع مهمانی و دعوت در کنار شما هستیم. اول خود معرفی بکنید برای شنونده های ما.
به نام خدا، سلام و درود خدمت شما. ناهید لودین هستم، یکی از باشندگان ولایت زیبای هرات.
بانو لودین عزیز، میخوایم از مزایا و معایبی که مهمانی های فامیلی دارن بانو لودین از شما بشنیم. مزایاش چی هست و چی عیب های میتونه باز داشته باشه؟
مزایا خیلی خوب میتونه داشته باشه دید بازیت ها و به خصوص دید بازیت های فامیلی و دوستان، کسایی که اقارب نزدیکان آدم مثلا اقارب آدم مثلا، چون نظر به همو شرایط که ما فعلا خود میگم شرایط قسم سرمازی قسم، نظر به حکومت و دولتی که داریم اکثرا بازنشسته یا مو از کار و وظیفه و زندگی عقب ماندن، خانه نشین هست، و میتونه یک از مزایاش همین باشه که از امو حالات روحی روانی از افسردگی دور شون، که وقتا میتونن به خاطر که از وظیفه و از کار دور هستن، به خصوص قشر خانم ها، قشر اوناست که همگی متاسفانه فعلا خانه نشین هستن، کسایی که وظیفه دار بودن، اینا میتونن که یک دید بازیت های با هم دیگه داشته باشه. یک از مزایاش همین است که میتونن از امو تنهایی خود، از حالات روحی روانی خود گوشه شون. و دیگه از مزایاش هم میتونه باشه که آقایان خانواده یا بعض از خانم ها که نوزم اندک اندک در جای کار میکنن، وظیفه دارن، وقتی که در جریان وظیفه افتوار وظیفه کار هستن، یک روز را که اونا رخصت هستن میتونن که از اقارب خود، از خانم خانوادی خود دید بازی داشته باشن. یک از مزایش همی است که میشه که مسلی رای ما میتونن با اینا همیشه محکم داشته باشن و هر قدر که رفت آمد باشه، مهمانی باشه، دید بازیت ها باشه، میتونه خانواده را بیشتر دور هم نگه بداره و هیچگاه خانواده ها از هم دور نمیشن، سلی رای ما هم نمسکله، همیشه محکم میمونه، دور هم میباشن. مزایای خیلی خوب میتونه داشته باشه. و یک از مزایای دیگه هم همین میتونه باشه که تکنولوژی نام خود قا پیشرفته شده که همگی گوشی هوشمند دارن، در خانه تلفن ها هست، موبایل هست، از طریق تلفن ها میتونن احوال هم دیگر رو بگیرن، و یکی حضورن با هم دیگر ما دور هم جمع میشیم و میشینیم احوال هم دیگر رو میگیریم، یک مزه و یک لذت خاص خود میتونه داشته باشه و احترام و همو صمیمیت بیشتر در بین فامیل و خانواده ها محکم تر میسازه، بیشتر میسازه. پس خوب است که همیشه دید و بازدید های حضوری داشته باشیم، در کنار از اینکه ما احوال پرسی های تلفنی داریم. و دیگه میتونه که از امو حالات ظاهر یک نفر که مثلا چند ماه هست ما خواهر ما ندیدیم، وقتی که حضورا میبینمش از ظاهرش ما متوجه میشم که زندگی چه قسم است، خواهرم چقدر صحتمند است، چقدر زندگی خود خوشحال است، و میتونه که امو خیلی مزایای زیاد میتونه داشته باشه. اگه مثلا صحبت بکنم شاید زیاد طولانی شوه. اما عیبی که میتونه داشته باشه بعضی از امو عیب هایی که در بین فامیل ها و خانواده ها وجود داره، اینا رو ما میتونیم اساسا از بین ببریم. مثلا بعضی از کساسا زیاد گله و گله مند هستن، گله گذاری میکنن که مثلا تو دیگه نام خدا قدر مثلا پولدار شدی یا یک وظیفه کشفش داری ما از ما خبر نمیگیری. بعض امو حالاته که کشیدگی ها رو بین دو فامیل دو خانواده ایجاد بکنه، اونا رو میتونه از بین ببره.
و قشنگ از مزایای مهمانی های فامیلی گفتین، پاسخ دادین بانو لودین. ای که شما اشاره داشتین به مصارف انگفت در مهمانی ها، سیارداری ها، آیا اینها میتونه از جمله معایب یا عیب و نقص های مهمانی فامیلی باشه یا نه؟ نکات دیگه هم مد نظر شما هست؟
یک از عیبای خیلی بزرگ در مهمانی ها میست که مصارف بیجا هست، مصارف خیلی گزاف هست. و قبلا هم اشاره کردم که اگر یک نفر توان داشته باشه خب خیلی خوب اونم تو مصرف خود میکنه، اوی که نداره خیلی زیاد سر روحی ازو تاثیر میکنه، سر زندگیش تاثیر میکنه. و یک از عیباش همو است که باعث جدا شدن خانواده ها شوه، از هم پاشیدن خانواده ها شوه. اینی هم ای عیبا رو میتونه که مهمونی ها داشته باشه. خواهش میکنم از عزیزانه که صدای ما میشنون و از دوستایی که همه قسم یک مصارف بیجا را همیشه دارن، بیاین عمو مصارف در مهمونی خود کمتر بسازن، ساده تر بسازن. نان و پیاز پیشانی باز، ما اگه با پیشانی باز خود یک لقمه نان خشک، نان و پیاز، هر چی داشته باشه در وسطمون باشه، بسیار ساده مهمونی داشته باشیم و زیاد داشته باشیم. همون مصرف اضافی از در مهمونی ما استفاده میکنیم، همون رو بیاریم برای چند نفره که بی‌بضاحت است، چند نفره که مستحق است، دمی شب زمستان نیاز داره، برای ازو کمک بکنیم. ثواب میشه، هم خدا خوش، هم خودش خوش و هم مهمونیش میشه، ثواب آخرت حضرت میشه برای کلگی. یک از عیباش همی است که ما بتونیم همین چیزا رو از بین ببریم. و اونایی که عزیز یک سلام میشنون، خواهش میکنم ازشون که همه مصارف بیجا رو پس بکنن، مهمونی ساده داشته باشن، بیشتر داشته باشن. اما باقی مانده مصارف شده برای کسایی که مستحق اصلا کمک بکنن، دستشان بگیرن، ثواب بی نهایت بیتم داشته باشه.
بسیار زیبا، بسیار بجا و خیلی تشکر از شما بانو لودین عزیز از همراهی شما در این گفتگو و برنامه. خداوند یار و مددگار شما و لبخند همیشه همراهی شما باشه.
سلامت باشین. تشکر از شما همچنان و از برنامه زیبایتان. و این برنامه واقعا برای من انرژی داد و یک سوال بسیار جالب بود که من خیلی زیاد طرفدار این صحبت‌ها و گپ‌ها هستم. و ممنون از شما که همچنین یک موضوع بسیار جالب دلشین انتخاب کردین که برای کسایی که هم قسم یک شرایط فعلا دارن متوجه باشن، یک کم کمتر بسازن، یک کم بیشتر بسازن، مثبت شه بیشتر کنن، منفی شه کم کنن. و ممنون از شما، زنده باشین، یک جهان سپاس.
زندگی یعنی تلاش کار کردن و تلاش کردن، احترام خانواده و دوست داشتن خانواده. زندگی یعنی دوست داشتن موده.
نام خدایی،
من که تو را بسیار دوست دارم.
به نظر من زندگی یعنی خوشبختی است.
به نظر من زندگی افتادن و برخواستن است و ما باید در زندگی خود تلاش کنیم.
زندگی شور نازنین داره، کشمکش های آتشین داره. زندگی شور نازنین داره.
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی، زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی.
لذت بردیم از گفتگوی شیما جان وفا با این دوست عزیز و نازنین، با این صدا و احساس خوب. و با شما هستیم. ساعت 10:39 دقیقه است با وقت افغانستان. پیامک بخوانیم. مرجان عزیز از هرات نوشتن: دلت را به خدا گرم کن و از هر اشتباهی که انجام دادی در ماه رمضان صرف نظر کن. این ماه چنان عشقی به تو میدهد که دیگر زندگیت با ماننده گذشته نخواهد شد. در این ماه خداوند تو را با عشق پذیرایی میکند. چه حس قشنگی است وقتی آدم مهمان رحمت خداوند باشد.
که مهمانی بزرگ رمضان فرا رسید و همه آمادگی های خود می گیرند به این ماه مبارک رمضان، چون یک ماه پر فیض پر برکت است. رمضان حس بسیار خوشایندی داره و ای که تو حس کنی دهی ما مخصوص مهمان پروردگارت است، یک حس بسیار لذت بخش و خوشایند داره.
یا و قسم و خودت روایت کن، حالا خودت قضاوت کن، اگه بدم چرا عوامو داری؟ آخه فدای تو چقدر فداکاری، مگه به من بدهکاری؟ میبخشی من رو منت نمیذاری؟ هزار دفعه زمین خوردم، نبودی و کم آوردم، ولی همش به داد من رسیدی. و هر کی غیر تو اگه که سر کردم، آخرش ضرر کردم، وقتی باشی همون شکست قیمتی تره. آر صدای بهتری دار، خدا ببین چقدر دلم شکسته. بیا و لحظه هامو آسمونی کن، بیا و مهربونی کن، بیا ببین چقدر دلم شکسته.
با شما هستیم از برنامه زنده باد زندگی از رادیو دری، با ما در بخش بعدی همراه باشید.
پزشک ما.
سلام و درود آقای دکتر احمدی، وقت شما بخیر.
سلام احترام خدمت شما خانم بیاد، خدمت همکاران عزیز و شنونده گرامی.
خب آقای دکتر، اجازه باشه من طرح سوال بکنم از یکی از دوستای شنونده ما. درباره روزداری گفتن که با توجه به ضعف سیستم ایمنی بدن و فشار خون و کلیه سنگساز شرایط بدنی خودشان، گفتن آیا میتونم روزه بگیرم؟ یعنی
بله خدمت عرض کنم که ببینین ایسی نقطه را که شنوندی عزیز اشاره کردن، من توضیح بتون که یکی این که مثلا با توجه به ضعف سیستم ایمنی خانم باید خدمت شما و شنونده عزیز و شنونده گرامی ما عرض بکنم که در پزشکی در این مورد توجه بکنیم که ضعف سیستم ایمنی به عنوان یک بیماری و به عنوان یک مسئله ثابت شده و دقیق تشخیصش بسیار پیچیده است. یعنی ما توجه بکنیم مثل تشخیص فشار خون و سردرد و کمردرد نیست که هر کس برای خودش یا اطرافیانش، پدر و مادر و خاله و عمیش بیایی بگویه که شما سیستم ایمنی تان ضعیف است. سیستم ضعف سیستم ایمنی یک امر پیچیده در علم پزشکی است که باید متخصصین مربوطه در بررسی های بسیار خاص آزمایشگاهی مشخص کنند که یک نفر سیستم ایمنیش ضعیف است. بعض وقتا ما بعض بیماری هایی داریم که مشخصا باعث تضعیف سیستم ایمنی میشه. این دیگه تشخیصش مشخصه. مثلا یک نفر دیابت داره، مرض شکر داره، خب این مشخص است که فردی که دیابت داره خب میتونه سیستم ایمنیش نسبت به افراد عادی یک مقدار ضعیف باشه، باز بستگی داره به پیشرفت بیماری دیابت یا بسیاری از بیماری های دیگه که ممکن یک نفر داشته باشه. شما ببینید مثلا کانسرها و سرطانهایی که ممکنه بازی خدای نخواست داشته باشه، خب کانسرها باعث ضعف سیستم ایمنی میشه.
بله.
بیماری های خاصی هستن مثل MS و بیماری های متعددی که الان وقتش نیست من اسم ببرم.
بله.
بیماری خاصی هستن که اینا مشخصا باعث ضعف سیستم ایمنی میشه. پس هر کسی که یک کمی لاغر است، یک کمی مثلا احساس ضعف میکنه، یک کسی نمیفهم فکر میکنه که مثلا ما ضعیف هستم، اینا دلیلی نمیشه که ما بگیم این نفر بیماری با نام ضعف سیستم ایمنی داره. یک نقطه که ما باید توجه بکنیم، این تشخیص پیچیده است، تشخیص خاص است و همینجا به عنوان شوخی بگویم که برای روزه نگرفتن خودمان رو بازی نسیم با این گفت ما سیستم ایمنی ضعیف است. این رو من با به شوخی میگم. خدمت عرض کنم که ما توجه بکنیم که همه طور برای خود ما مریضی نتراشیم. سیستم ایمنی رو باید دکتر متخصص با آزمایشات مشخص یا در زمینه بیماری های خاصی شناخته شده که برای انسان خلای نفس عارض میشه و سیستم ایمنی رو ضعیف میکنه. اونجاست که ما اطلاق میکنیم که این آدم سیستم ایمنیش ضعیف است. یا مثلا یه خانم حامله، حتی خب حاملگی یک مقدار سیستم ایمنی رو میاره در دوران حاملگی، سیستم ایمنی یک خانم مثلا میتونه نسبت به بقیه ضعیف باشه. یک نقطه که شنونده عزیز ما اگر که مشخصا بیماری داره به عنوان سیستم ایمنی ضعیف و یا به خاطر یک بیماری سیستم ایمنی ضعیف شده، این رو باید از دکتر معالج و متخصص خود سوال بکنه. و از اونجا کسب تکلیف بکنه. که با توجه به سیستم ایمنی ضعیفی که شما دکتر متخصص برای ما میگین، ما میتونم روزه بگیرم یا نه؟
پس همینطوری نمیشه که بگوییم الان ما سیستم ایمنیم ضعیف است، الان ما رقم است و رقم است. باید نشانه داشته باشیم، علائم داشته باشیم. مشخصا
بیماری خاصی باشه و تایید شده باشه تا یه مثلا آزمایشات و تست های مشخص. یک نقطه برای فشار خون، ببینین در ارتباط با فشار خون که خب یک بیماری بسیار شایع هست، ما دو تا نقطه داریم. اولا که اکثر بیماران فشار خونی از روزه گرفتن سود می‌برن.
بله.
این با تجربه ثابت شده که اگر اینها رژیم غذایی خود رعایت کنن، چیزایی که باعث تحریک و افزایش فشار خونشان میشه که همیشه باید رعایت کنن و در ماه مبارک رمضان